والصلاه على رسول الله وعلى اله آل الله واللعنه على اعدائهم الى قيام يوم الدين. خب بحث ما در شرائط مقام مرجعیت بود. کسی که بنا هست مرجع برای افتا باشه، گفتیم که قطعا اجتهاد در او شرط است بلا ریب، برای اینکه فقیه یا عارف به کسی گفته می شود که بتوانه احکام الهی را استنباط استخراج کنه. حالا چند شرط دیگری ذکر شده که تک تک اینها مورد بحث قرار می گیره. اول اینکه گفتن باید مرد باشه. آیا در مقام افتا و مرجعیت رجولیت شرط است ام لا؟ اگر فرض کردیم یک زن عارفه ملایی باشه، چون که گفتند دختران مرحوم مجلسی بسیاری از اوقات بعضیشان به مقام اجتهاد رسیدن، داستان از کنم که داماد مجلسی با سویه ایشان معروفه. به هر حال اگر فرض کردیم یک زنی به مقام اجتهاد رسید و به جد و جهد خودش را به مقام استنباط رسوند، آیا این میتوانه مرجع تقلید قرار بگیرد ام لا؟ برخی نقل اجماع و عدم خلاف کردن برای اینکه شرطی رجولیت در مفتی و مرجع تقلید قطعی و ثابت بالاجماع. اما این اجماع غالبا مستند است به اموری که بعداً اشاره می‌کنیم. مثلا در روایت مقبول عمر بن حنظله وارش الانظرو الى رجل قد روا حدیثنا، یا در مذکرم که روایت ابی خدیجه هم همینطور الى رجل وارد شده. گفتن که گرچه این دو روایت در مقام قضا و حکومت، خب اگر بنا شد که مقام قضاوت درش رجولیت شرط باشه، گفتن هر شرطی که در قضا معتبر است در مقام افتا نیز معتبر است بلا تفاوت بین المقامین. اما انصاف اینه که این دلیل نمیتواند به راستی کاشف از اعتبار رجولیت باشه، برای اینکه اولا مقام قضا به راستی درش رجولیت باید معتبر باشه، چون مقام قضا مقامی است که باید شخص قاضی بر اعصاب خودش مسلط باشه و تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار نگیره، و الا معمولا مدعیان دروغین برای اثبات مقصد خودشون به گریه و قسم و غیر ذالک متوسل میشن و معمولا چون بانوان احساساتشون بسیار غالبه و عواطفشون زیادتر است، برگاه بر عقلشون هم زیادی پیدا میکنه. بعضی از دوستان ما میگفتن من مقام قضاوت را رها کردم، چون وقتی میامدن طرفین از بس که یک نفر تحت تأثیر مرا قرار میداد شروع میکردم به گریه کردن. خب یک کسی که اینقدر احساسات برش غالب باشه نمیتوانه مقام قضا که باید با صلابت و با حکومت عقل بین طرفین قضاوت کنه، نمیتواند بگیم هرچی شرط در مقام قضاست در مقام افتا هم شرط. این اولا. و ثانیا اینکه این کلمه انظروا الی رجل قد روا حدیثنا در بعض از روایات الی من کان عارفا در مقام قضا به تعبیر من وارد شده و بعید نیست که کلمه رجل از باب غالبیت، چون از اول تاریخ تا زمان ما اغلب حاکمها و قضات مرد بودند. به این اعتبار شاید فرمود و انظروا الی رجل، نه اینکه این دلیل بر تخصیص به رجولیت و مرد بودن باشه. علاوه که ذکر رجل به فرض هم که مسلم باشه، این حد اکثر به صورت دلیل لقب، مفهوم لقب، و مفهوم لقب در مقابل اطلاقاتی که در مقام افتا وارد شده نمیتوانه مقاوم باشه. مثلا آیه نفر لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، مقصود تفقه و آموختن دین ان فهم دقیق و شدید، فهم ان دقت و ان شدت هست. خب چه فرق کرد؟ زنی هم اگر به راستی دارای قدرت فهم شدید و استنباط دقیق باشه، این هم برش فقیه صادقه. یا فسألو اهل الذکر، اگر یک زنی واقعا به مقام عرفان بالا رسید و در مقام مثل بعض از خانمهای محققی که به راستی دیده شده خیلی دقیق و با تحقیق در امور کار میکنن، اینها اطلاق آیه شریفه و امثل همچنین بعض از روایات مثل اما الحوادث الواقع فرجه الی روات حدیثنا و نظائر، اینها شامل زن هم میتوانه بشه. و به فرض اگر تسلیم هم کنیم که دو روایت مقبوله و روایت ابی خدیجه کلمه رجل در قضا وارد شده باشه، این نمیتواند مخصص و مقید اطلاقات دیگر باشه. بنابراین اگر فرض کردیم براستی یک زنی رسید به مقام اجتهاد، مثل این که زینب کبرا امام سجاد فرمود یا عمه انت عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، حالا اگر یک زنی به راستی به این مقام رسید، خب چه مانعی است از اینکه مرجع تقلید و صاحب رساله عملیه قرار بگیره، لااقل برای طایفه نسوان در مسائل مبتلا بهایی که زنان نیاز به اون مسائل دارن مرجع تقلید و مرجع افتا بوده باشه؟ انصاف اینه که چنینه. بله دیگه حرفی هست و اون اینه که برخی از مناسب با روح زوجی با روح انوثیت سازگار نیست. آخه مقام مرجعیت مقام رجوع عامه مردم به مرجع و مفتی وقته، برای اینکه مسائل مختلفی را از نزدیک بتوانند با او در بین بگذرند و بعد با مشافهه یا بالاخره شبیه مشافهه پیوسته در دسترس باشه که از او استفتاءات بتوانند کنند و او هم با دقت جواب بده. این مقام با زنی که در دین مقدس اسلام اون همه به تستر زن و حجاب داشتن زن تأکید شده و اینکه حتی در کلمات با مردان به 7 کلمه اکتفا کنند و نظائر اینها، این مقام سازگار با انوثیت و زن بودن نیست و الا نمیتوان انصافا از ادله استفاده اعتبار رجولیت کرد. بله به عنوان ثانوی که این مقام مقامی است که قاعدتا مستلزم تماس مردان و خلق الله با مرجع تقلیده و این با تحجب و با تأکید شرع مقدس بر تستر زن و در حجاب بودن زن سازگار نیست، شاید میتوان از این بلی ارز کنم که تلازم شرعی کشف کرد که مقام مرجعیت عامه با زن بودن و انوثیت سازگار نیست. ولی بعید نیست که بگیم اگر زنی به مقام اجتهاد فقاهت رسید، زنان دیگر بتوانند در مسائل خودشون و مسائل مبتلا به های زنان رجوع به یک زن فقیهه مجتهده عادله بکنند. بله حالا در مسائل نمازشون هم سوال کنن از مرجع تقلیدشون که زن باشه، اینا مقصودم این که یعنی مسائلی که زنان با زن سر و کار داشته باشن. لذا گرچه این که این فرمایش را فقها ها گفتند و ما هم در یه مصاحبه از این مسئله دفاع کردیم که مقام مرجعیت مناسب نیست، این حد اکثرا اون در مرجعیت عامی است که همگان به او رجوع کنند. اما اگر مثل زمان ما بتوانند بخش بخش کنند، مانعی نداره که یک زن عالمی فقیهی مرجع تقلید در اموری که مربوط به زنان است قرار بگیره. بله، خب این البته فعلا که چنین چیزی پیش نیامده که حالا می بگید که به هیچ وجه تماس نباشن، به صورتی که فقط از پشت پرده سوال کنن. حالا اگه یک خانم خوشگلی هم هست بینیم بین 20 تا 30 سال به این مقام رسیده، بعد بیم بگیم که اون نمی شود گفت که در مرجعیت عامه مشکل با روح شرع سازگار نیست. اما نفی مطلق هم انصافا دلیلی برش نیافتیم. دیگر از شرائط گفتن اجتهاد مطلق مفتی و مرجع تقلید، به خصوص مرجع تقلید عام باید مجتهد مطلق باشه، یعنی کسی باشه که قدرت بر استنباط در همه مسائل مختلف داشته باشه، ولو این که حالا برخی محتاج به مراجعه باشه. معمولا از دیر زمان مراجع تقلید جلسات استفتاء داشتن، چون گاهی حتی استفتاءاتی وارد میشه بر مرجع که قبلا سوال از او نشده و مرجع اون مسئله را استنباط نکرده، لذا چون دارای قدرت استنباط هست ولو به فعلیت هم نرسیده باشه، بگیم چنین کسی میتوانه مرجع تقلید قرار بگیره. البته به شرط اینکه بخش مهمی از مسائل مبتلا به را هم به مقام فعلیت رسونده باشه که به راستی بر او فقیه و عارف به احکام صادق باشه. به هر حال پس یکی از شرایط گفتن اجتهاد مطلقه. خب دقت کنیم این شرط چون شدیداً مورد بحث قرار گرفته، جوانب مسئله را بسنجیم. اولین مطلب این است که آیا تجزی در اجتهاد ممکن است ام لا؟ برخی مثل استاد حلی ما میگه تجزی در اجتهاد غیر معقوله، ولعل همین گفتار هم از فرمایش امام خمینی در این رساله اجتهاد و تقلید بر بیاد. گفتن بالاخره اگر اجتهاد ملکی است که به وسیله او قدرت بر استنباط داشته باشه، دیگه این قابل برای تجزی نیست. اما دیدیم آقای آخون و به تبع ایشون جمعی و منهم سیدون الاستاد گفتن اصلا چون تفره در عادت محاله، غیر ممکن اجتهاد مطلق برای کسی قبل از تجزی حاصل بشه، برای اینکه استنباطات در احکام متفاوته. برخی ممکنه دارای قدرت در مسائل استلزامات عقلی باشند، چون به فلسفه و حکمت بیشتر مسلطند. بعضی چون در لغت عرب خیلی تبحر دارند، در مباحث الفاظ دارای قدرت استنباط بشن. و برخی در اصول عملیه بنابر این کسی که خواسته باشه یک باره در همه مسائل فقهیه دارای قدرت کلی استنباط باشد، این اتفاق نمیفته. حد مثل شجاعت که شجاعت تدریجاً شوی شوی به قول عربها حاصل میشه، ملکه اجتهاد و استنباط کلی نیز تدرج و تجزی در او عادتاً امر ناگزیری است. نه فقط ممکنه، بلکه لا محاله در غیر معصومی و غیر کسانی که به اعجاز الهی دارای قدرت استنباطن، علل قاعده اجتهاد مطلق به صورت تدرج برای افراد حاصل میشه. پس تجزی امر مسلمی باید گرفت. خب حالا آیا به چه دلیل معتبر است که باید مجتهد و مرجع تقلید، مجتهد مطلق و صاحب استنباط در همه مسائل باشه؟ ربما یستدل لذلک به هم آیه نفع و آیه سؤال، که در آیه نفع میگه لیت لولا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقه فی الدین، برای اینکه در دین فقیه بشن. دین یک پیکره است مرکب از مسائل متفاوت، از عبادات و معاملات و سیاسات و غیر ذلک. آنانی که متفقه در دین شدند انذار کنند تا مردم به حذر قرار صاحب حذر بشن. یا مثلا اهل ذکر، کسی که برخی از مسائل بلده و برخی را بلد نیست، به این اهل ذکر نمیگویند. لذا تفسیر هم شده به ائمه معصومین که فرمودن نحن اهل ذکر، ما اهل ذکریم. اساساً اهل وقتی به شیئی اضافه میشه ظهور در ملابسه کثیر داره. بگیم اهل مشهد یعنی کسی که زیاد در مشهد ساکنه. بگیم اهل قرآن یعنی کسی که زیاد با قرآن سر و کار داره. پس اهل ذکر هم یعنی کسانی که زیاد دارای فهم و صاحب برای درکند، به اینها میگن اهل ذکر. یک مجتهد متجزی که تنها در برخی از مسائل صاحب نظر است، به این اهل ذکر گفته نمیشه. به همچنین فرج او الی روات حدیثنا، خب این اگر حوادث جمع محلا باللامه و مفاد افاده عموم می کنه، معنیش که در همه وقایعی که برای آدمیان و مسلمان ها پیش آمد می کنه، باید در راویان حدیث رجوع کنند. خب معلوم میشه راوی حدیثی بایدش رجوع کرد که هر واقعی که پیش آمد کنه در آن واقعه صاحب نظر باشه و بتوانه جوابگو باشه. و هاکذا میتوان استدلال کرد به مقام قضا. اگر در مقام قضا باید قاضی مسلط بر احکام به طور کلی باشه که هر گونه اختلافی که بین دو نفر چه در زوجیت چه در طلاق چه در معاملات چه در باب صلح و اجارات چه در باب دیون و حدود الی غیر ذلک پیش میاد، که قاضی در این ابواب متفاوت مختلف باید قضاوت کنه حکم کنه، خب این با کسی که فقط برخی از مسائل بلده و حکم کنه سازگار نیست. پس اگر در قضا معتبر باشد عرفان و تفقه در همه ابواب، در مفتی به طریق اولا باید معتبر باشه اجتهاد مطلق و قدرت بر استنباط در همه مسائل. بر این اساس ها و این نه اون قاضی های تحکیمی بله مانی نده. خب میگیم اونا ما هم نگفتیم، ما حالا خواهیم که ممکنی در مورد افتا هم بعضی این حرف بزنن. از میکنم که این مجموعه ادله استدلالات ذکر کردن که اینها حتی میتوانند رادع از سیره هم باشند، برای اینکه ربما یقال سیره عقلا بر جواز رجوع به متجزی است، گرچه کسی صاحب اخنات کنم اجتهاد مطلق باشه. همان طوری که در همه فنون دارج در معایش مردم ما میبینیم افراد به متخصصین در یک رشته رجوع میکنن ولی به طبیب عام رجوع نمیکنن. مثلا اگر یک طبیبی در همه مسائل طب دارای قدرت طبابته ولی یک طبیبی تنها در بیماری چشم یا بیماری گوش دارای قدرت استنباط و قدرت استخراج فهم بیماری است، گرچه در سایر بیماری های بدن عامی محض باشه، ما میبینیم مردم در رشته تخصصی به او مراجعه میکنن، بلکه گاه شخص متخصص را بر طبیب کلی و طبیب عام مقدم میدارن. و همچنین در سایر فنون، اگر مثلا یک هنرمندی که در قدرت میکنه الکتریکس مسلطه، اما یه نفر در خصوص مثلا بحث کنم برخی از امور از کنم برقی تخصص داره، مراجعه به همون شخصی که متخصص است در امری که محل ابتلاعشون هست میکنن و به شخصی که در همه قسمت ها مطلع است رجوع نمی کنن. خلاصه این که میخوام بگیم یکی از ادله رجوع جاهل به عالم سیره قطعیه عقلائیه و ممزات من الشر بود. این سیره ما را رهنمون میکنه به این که در رجوع به مجتهد فرقی بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزی نیست، همونطوری که در همه فنون دنیا اگر کسانی در بعض از رشته ها تخصص داشته باشند عقلا به اون متخصصین در رشته خاص رجوع می کنن بدون اینکه خودشون را ملتزم به رجوع کسی که در اون رشته تخصص در همه رشته های مورد نظر اطلاع داشته باشه. پس بگیم در فقه هم همین طوره، دلیلی نیست برای اینکه حتما باید به مجتهد مطلق رجوع کرد. این ادله‌ای که شما ذکر کردین، این ادله از آیات و روایات حد اکثر دلیل بر جواز رجوع به مجتهد مطلقه، نه دلیل بر منع رجوع به غیر مجتهد مطلق. شما به آیه نفع تمسک کردی، خب این آیه نفع میگه کسی که فقیه شد این انذار کنه و مردم به حذر او اعتنا کنن. این نفع نمی کنه کسی که در یک باب صاحب قدرت و توقح شده و در سایر ابواب عامیه. و همینطور اهل ذکر میگیم اگر کسی در یک رشته خاص صاحب قدرت شد، گرچه اهل ذکر شامل او نمیشه ولی اثباتش نفی ما ادا که نمی کنه. پس این ادله‌ای که شما اقامه فرمودید بر اعتبار اجتهاد مطلق، اینها نافی سیره عقلائیه نیستن، حد اکثر دلالت دارند که به مجتهد مطلق میتوان رجوع کرد و به قول او عمل کرد، اما دلیل نیست بر این که به مجتهد متجزی در آن بخشی که صاحب اجتهاد است نمیشود رجوع کرد. پس این مسئله مورد نظر باشه، آیا ما میتوانیم به کسی که در یک باب خاص مجتهد شده و مثلا در معاملات فقط مجتهد است ولو در عبادات و مستلزامات عقلی به کلی عامی و پیاده است، آیا میتوانیم در ابواب معاملات به این مجتهد متجزی رجوع کنیم؟ املا با علم به این که مجتهد متجزی در اون بخشی که خودش صاحب اجتهاد است حق رجوع به مجتهد مطلق نداره، چون در اون بخشی که خودش اجتهاد کرده عالم است. و ای چه بسا مجتهد مطلق را در اون بخش تخطئه کنه. پس متجزی خودش شخصا در مقداری که اجتهاد و استنباط کرده نمیتوانه به مجتهد مطلق رجوع کنه، اما آیا دیگران در آن بخشی که مجتهد متجزی صاحب فتواست حق دارند در اون بخش به متجزی رجوع کنند ام لا؟ دیدیم سیره میگه نعم، اطلاقات چه میگه؟ دیدیم رادعه از سیره نمیتواند باشه. ولی کلام تتمه والحمدلله.